بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بثنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و بايعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در استدلال به این جمله مبارکه بود: و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر به یدک و لسانک. گفتیم استدلال به این روایت مبارکه از جهاتی محل مناقشه هست که باید اونها بررسی بشه. مناقشه اولا این بود که این فراز در وصیت حضرت هست، امیرالمومنین سلام الله علیه به امام حسن سلام الله علیه. بنابر این نمیتونیم اطلاق استفاده کنیم از این روایت که غیر از معصوم هم حق دارد که انکار منکر بیعت کند با اعمال قدرت، چون مخاطب معصوم هست، امام حسن سلام الله علیه هست. برای این که معصوم که بود، معصوم عن الخطاست. این امر عظیم و شدید را به عهده معصوم بگذاریم، خب اثر منفی نداره، محذوری برش مترتب نمیشه، چون او هر کاری میکنه علی طبق المصلحه و حق است. بنابراین فلزا فقهایی گفتیم دیگه، اقوالی که خوندیم گفتن جایز نیست اعمال قدرت مگر للمعصوم او من یعزن له المعصوم. خب بله، این میگه خب این روایت به معصوم داره اجازه میده حضرت.
معصوم بودنشون مهمه یا
ولی امر بودنشون؟ نه، حالا اینجا معصوم بودن. علاوه بر این که محتمل است بالاخره امام حسن سلام الله علیه به خصوص در اون سنین از کارگزاران حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه هم بوده باشن، و داره به یکی از اجزاء حکومت که معصومم هست داره میفرماد که این کارو بکن. این اصل اشکال. اگر هم جزم نداشته باشیم طبق بعضی از انظار محدثین و بزرگان که شاید مخاطب محمد ابن حنفیه باشه، بنابراین باز اشکال وارده، برای اینکه گفته میشه محتمل است که باز حضرت باشه و وقتی حضرت بود تعدی به غیر نمیتونیم بکنیم. پس اما محرز است که مخاطب امام حسن است سلام الله علیه، کمان که ظاهر نهج البلاغه یعنی صریح نهج البلاغه اینه، و یا لااقل محتمل است که ایشون باشن و محتمل هم هست محمد ابن حنفیه باشه. پس در این حال اطلاق نمیتونیم اخذ بکنیم. بله، حالا اون اشکال بعدی، حالا فعلا این اشکال امام حسن سلام الله علیه از این اون اشکالات متعدد در اینجاست. خب از این اشکال گفتیم به این طریق آی تخلص می شود که فرمودن قرائنی وجود داره که باید بگیم این روایت محمد ابن حنفیه است نه حضرت مجتبی سلام الله علیه، که دیروز قرائن رو عرض کردیم و جواب دادیم. بنابراین این راه که ما بخوایم بگیم احراز میکنیم که مخاطب امام حسن سلام الله علیه نیست بلکه محمد ابن حنفیه است، این جواب ناتمامه. ولی الکلام تتمتون، برای اینکه تکرار درش نباشه انشاءالله در بعض مناقشات بعد مطالبی خواهیم گفت که ینفع در اینجا هم. جواب اصلی، جواب اشکال دوم رو هم بگیم، بعد اون جواب مشترکی برای هر دو داریم. اشکال دوم اینه که خیلی خوب، حالا ولو محمد ابن حنفیه باشه، ثبت که این محمد ابن حنفیه است، باز اطلاق نمیتونیم بگیریم. حضرت یک شخص رو مخاطب قرار دادن، به او اذن دادن، به او امر کردن. خب قائلین به این که مباشر این کار یا باید امام باشه یا من یعزن له الامام باشه، میگن خب اینجا من یعزن له الامام محمد ابن حنفیه، صلاحیتی حضرت در او سراغ داشتن ولو اسمت نداره، ولی صلاحیتی در او سراغ داشتن، به خصوص ایشون دستور دادن، امر کردن که این کارو بکن. اگه یه منکری دیدی به ید کول سانک انکار کن. این چه ربطی داره به دیگران؟ اطلاق از این استفاده نمیتونیم بکنیم. پس بنابراین باز ولو این که محمد ابن حنفیه هم باشد، این شبهه و این اشکال وجود داره. از این دو اشکال، چه به اون نه چه به این نه، به این نه ممکنه تخلص بشه که کسی که به این وصیت مبارک مراجعه میکند، من از صدر الی الختم، درسته که مخاطب یکی از اولاد حضرتن، حالا یا حضرت مصطفی علیه السلام یا محمد ابن حنفیه رضوان الله علیه، ولو این چنینیه، اما تمام مطالبی که حضرت در اینجا برشمردند و به عنوان وصیت فرمودند، همه اینا امور عامه است، یه چیزای اختصاصی خصوصی وجود نداره درش. تمام مسائلی که اینجا فرمودن امور عامه است، که یکی از علمای عامه هم ظاهرا گفته است که اگر بنا باشه وصیتی را به ذهب بنویسن، اون وصیت همین وصیت از بس مشتمل است، تمام فقراتش من از صدر الی الخط به مساله عامه، مساله عمومی همگانی. وقتی یک وصیتی این چنین بود که تمام من از صدر الی الخط بش این چنین بود، این سیاق واحد اقتضا میکنه و به ذهن میاره که اینجا هم یه امر اختصاصی نیست که حضرت دارن میفرماین، همون مثلا باین من فعله که بعدش واقعا فرموده، یا فرموده وامر بالمعروف تکن من اهله. خب همه هستن، انسان اگر امر به معروف بکنه از اهل معروف خواهد شد. این قبلش بعدش همه این مباحثی که ذکر شده، یا بعد فرموده است که باین من فعله به جهدک یا من فعلهی به جهدک، این هم بازی امر عام میاد، یعنی کسانی که اهل منکرن دوری به جوی از اونها، با سعی و کوششی که میکنی خودتو از اونها دور کن، یا من فعلهی به جهدک از اون منکرش از اون کارش. خب این هم یک امر عام میاد. همه ما سبق و ما لحق، تمام اینا امور عامه، این وسط یه دستور خاص ویژه خلاف ظاهره. پس بنابراین حالا چه مخاطب امام مجتبی سلام الله علیه باشه، چه مخاطب محمد ابن حنفیه باشه، بنابراین می شود به این نه از این اشکال تخلص پیدا کرد. بله آقا، سیاق اگه موجب ظهور بشه حجت، حتی این است که سیاق همه جا موجب می شود، یعنی اینجا نمیخوام به خصوص سیاق توجه کنیم، میخوام بگم که کسی که این وصیت رو ملاحظه می کند، این میبینه که یک امر اختصاصی، حضرت در صدد بیان یک امر ویژه اختصاصی، مثل وصیت های خصوصی که یه پدری به فرزندانش برای اموالش، برای وظایفی که میخواد بعد از اینا نیست، این یه وظیفه است که، یعنی یه وصیت برای بعد الموت هم نیست، یه وصیت عمومی است که میخواد ارشاد کنه اونها رو به امور عامه و مصالح عامه ای که باید در زندگی مراعات کنن تا سعادتمند بشون. این کسی که این وصیت رو ملاحظه میکنه، نه حضرت در مقام اینن، ظهورش در اینه که حضرت در مقام اینن، بنابراین این جملات اختصاص پیدا نمیکنه، ولو اینکه مخاطب شخص خاصی باشه. اشکال بعدی که مهمه، این اشکال بعدی اینه که ابن طاووس رضوان الله علیه در کشف المحجه این روایت رو از طرق متعدده نقل فرموده، از احمد العسکری نقل میکنه با 4 طریق، بلکه شاید با 5 طریق، که علی مابوالی چهار طریقش به امام، به امامها میرسد. یکیش به امام باقر علیه السلام میرسد، یکیش به امام جواد سلام الله علیه میرسد و شاید به بعض ائمه دیگه هم برسن، یعنی سند هم میرسه به اونا، اونا نقل میکنن ان امیر المؤمنین که به ابن الحسن سلام الله علیه فرمود. ایشون سید ابن طاووس میفرماید که و بعد از کلینی نقل میکنن، از الرسائل کلینی نقل. بعد ایشون میفرماید بین نقل اونا و نقل کلینی تفاوتهایی وجود داره، ولی من نقل کلینی رو انتخاب میکنم برای شما ذکر میکنم. اینجا این شبه پیش میاد که خب این تفاوتهایی که میفرماید ایشون چیه؟ اون تفاوت ها شاید یکیشی باشه که اصلا این جمله لعلا در اون نقل نبود، یه تفاوت، یا بوده با یک قیودی بوده. بنابراین برای ما احراز نمیشه که این جمله که الان در نقل کلینی هست آیا در اون نقلان بوده یا نبوده، و اگر بوده آیا به همین شکلی که اینجا هست بوده یا نه ممکنه یه قیدی داشته. شاید اینجوری بوده مثلا و انکر المنکر به یدک، اگر لسان از فایده نداشت اینجا الان هیچ قیدی نداره، یا نه شاید عقب و جلو بوده، شاید بشه به لسانه که ثم به یدک، یا نه اصلا یه قیدی دیگه داشته. ما نمیدونیم چگونه میشود به این تمسک کرد. حالا من عبارت جناب ابن طاووس رو بخونم. ایشون میفرمایند که و رأیت بین روایت الحسن ابن عبدالله العسکری، من احمد گفتم، اگه احمد گفتم اشتباه، حسن ابن، و رأیت بین روایت الحسن ابن عبدالله العسکری مصنف و مصنف کتاب از زواجر و المواعظ الذی قدمناه، که چهار طریق ازش ذکر میکنه، و بین الشیخ محمد ابن یعقوب فی رسالت ابی که امیر المؤمنین علی علیه السلام الی ولدهی تفاوتا، فنحن نوردها به روایت محمد ابن یعقوب الکلینی فهو اجمل و افضل فی ما قصدنا، چون زیباتره و اجمل است و افضل است فی ما قصدنا. قصدنا هم اینه که خب میخواد به فرزندش نصایح ائمه رو بگه که راه و رسم زندگی و راه و رسم سعادت رو پیش پای فرزندش بگذار. فذکر اون وقت شروع میکنن فذکر محمد ابن یعقوب، روایت محمد ابن یعقوب رو ذکر میکنن، همین است که در نهج البلاغه هم هستش. این اشکال خب اشکال مهمی میشه که و سرنوشت این وصیت رو که ما میتونیم به این اتکا کنیم یا نه. تمام فقراتش اگه بخوایم حکم شرعی ازش استفاده بکنیم خیلی جاهاش مشکل میشه، مثلا اون جایی که تعبدیه. حالا یه جایی هستش که از این فقراتی که فرمودن یه امور عقلی است، یه امور فطری است، اونا خب روشن، اما اموری که تعبدی ممکنه یه قید خاصی داشته باشه، یه اطلاق نداشته باشه و امثال ذلک، این مشکل میشه. پس این اشکال اشکال مهمی است در مقام. آیا میتونیم تخلص از این اشکال بکنیم؟ برای تخلص از این اشکال قد یختلج بالبال، که طبق قاعده اینجور بگیم، بگیم اونی که در نهج البلاغه هست سندش معتبر، بنابراین که بگیم اسناد جزمی معتبر، پس ما یک نقل معتبر و سند داریم که میگه اینجور حضرت فرمود. ایشون میفرماید در نقل های اون جناب حسن ابن عبدالله عسکری به اون طرقی که ذکر کرده تفاوت وجود داره. خب ولی اون سند ها هیچ کدومش برای ما حجت نیست، افرادی درش هستن که مجهولن، ما اونا رو نمیشناسیم. پس بنابراین تعارض بین حجت و غیر حجت داره میشه. حالا تعارض هم میگیم الان مسامحته، حالا حرف داریم که این اختلاف ها اسمش تعارض هست یا تعارض نیست، اینش مهم نیست. بین چیزی که حجت هست و نقل هایی که بر ما حجت نیست، خب در این موارد ما نأخذ بالحجه، به غیر حجت کاری نداریم. اگر این جور باشه واقعا، یعنی واقعا نقل نهج البلاغه و نقل ابن طاووس با اون سندی که ذکر فرموده، اینو فقط حجت بدونیم. اما اگر بگیم که نه، او چهار طریق بلکه پنج طریق داره نقل میکنه، میشه کل این پنج طریق که آدم هایی هستن که ارتباطی هم با هم ندارن، همه اینا تواطی بر کذب کردن یا همه اینا اشتباه کردن؟ اینا به حسب حساب احتمالات خیلی ضئیل این احتمالات. فلزاز بعید نیست کسی بگه آدم اطمینان عرفی پیدا میکنه، اطمینان پیدا میکنه، کلمه عرفیش هم لازم نیست، اطمینان پیدا میکنه که اتفاق اون نقلها مسئول از خطا، مسئول از سهو و مسئول از تعمد بر کذب و اینا هستش. بنابراین اون نقلان میشه مورد اطمینان. از یه طرف اینا ایشون داره نقل میکنن، این خبر ثقه است، ما به اون نقلم به حسب مجموع رو هم رفته اطمینان داریم، میدونیم دو نقل مطمئنان به در مقام وجود داره، یعنی دو نقل معتبر، این به خاطر وثاقت رواتش راویش، اونا به واسطه تراکمشون تعاضدشون. و حالا یک ثقه معتمدی مثل ابن طاووس میگه بین اون و این تفاوت وجود داره، تفاوت هم بر ما نگفته چی. حالا آیا این اطمینان رو پیدا میکنیم یا نمیکنیم؟ این مرحوم ششتری ملخصاً اون چهار طرق رو ذکر کرده در بهج و سباقه شون آوردن، البته ایشون تلخیصشون کرده، بخواید خوب من به خود کشف المحجه مراجعه کردم، ایشون بعضی از پسبندهای روات و اینا رو حذف کرده برای اینکه تلخیص بشه، اونجا مراجعه کنید بهتره در خود کتاب کشف المحجه. ایشون اونی که گفتم اینا رو عرض میکنم برای اینکه همون چیزی هم که قبلا گفتم به درد قبلا میخوره روشن بشه. ببینید ایشون میفرمایند که و رواها ابو احمد الاسکری فی زواجرهی کما نقل عنه علی ابن طاووس فی الفصل فلان من محجتهی به اربعه طرق. اولها جماعا عن علی ابن الحسین ابن اسماعیل عن الحسن ابن ابی عثمان الادمی عن ابی حاتم عن یوسف ابن یعقوب عن بعض اهل العلم. این طریقه هم و بعد اونجا داره که عن الحسن ابن عن علی ابن ابی طالب که عن ابی عن الى ابنه حسن. ثانی ها احمد ابن عبدالعزیز عن سلیمان ابن ربیع عن کاده ابن رحمت زاهد عن صباه ابن یحیی المزنی و علی ابن عبدالعزیز الکاتب عن جعفر ابن هارون ابن زیاد عن محمد ابن علی رضا یعنی امام جواد سلام الله عن آبائه عن جده علیه السلام. و ثالثها علی ابن محمد ابن ابراهیم التستری عن جعفر ابن انبسه عن عباد ابن زیاد عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام. این ابی جعفر محمد ابن باز امام جواده، اونجا نگاه کنید روشن تر است. و رابعها محمد ابن علی عن محمد ابن العباس عن عبدالله ابن ظاهر عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیه السلام. کل هؤلاء حدثونا ان امیر المؤمنین علیه السلام کتب به هذه الرساله الى الحسن. چهار طریق داره میگه کتب الى الحسن. اینکه گفتم یعتی چیزی که به درد اون قبلی هم میخوره اینجاست. و قال و روی به طریق واحد احمد ابن عبد ببخشید و قال و روا یعنی همون عسکری و روا به طریق واحد احمد ابن عبد الرحمن ابن فضال القاضی عن الحسن ابن محمد و احمد ابن جعفر ابن محمد ابن زید ابن علی ابن الحسین عن جعفر ابن محمد الحسنی عن الحسن ابن عبدک عن الحسن ابن ظریف عن الحسن ابن علوان عن سعد ابن قریف عن الاسبغ قال کتب علیه السلام الى ابنه محمد. چهار طریق میگه الى الحسن، اینجا داره الى ابنه محمد. اون وقت شما اگر نگاه کنید به نجاشی سند خودش را به این وصیت نقل میکنه، آخرش همینیست که اینجا بود، اونم گفته الی ابنه محمد. فهرست شیخ طوسی نقل کنید، سندش را به این وصیت ذکر میکنه، باز آخرش همین افرادن، اونم میگه الی ابنه محمد. ولی همونطور که دیروز عرض کرد و به خاطر این هستش که عده‌ای نسبت دادن، گفتن شیخ طوسی قائل است به این که این مخاطب محمد ابن حنفیه است، نجاشی میگه محمد ابن حنفیه است، به خاطر اینکه سندا این چنین. یک روایتی هم در کافی شریف هست، ایشون نقل میکنن در کافی شریف دو تا روایت ذکر فرمودند فی باب اکرام زوجه، ابو علی الاشعری عن بعض اصحابنا عن جعفر ابن انبسن عباد ابن زیاد الاسدی عن عمرو ابن ابی المقدام عن ابی جعفر علیه السلام و احمد ابن کذا، تا سند میرسه به اینجا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رسالت امیر المؤمنین الى الحسن، فی رسالت امیر المؤمنین الى الحسن تو کافیه، لا تملک المرأه من الامر ما یجاوز نفسها، یعنی وزیرش نکن، یعنی مدیر کلش نکن، یعنی نماینده مجلسش هم نکن، لا تملک المرأه ما تجاوز نفسها فإن ذلك انعم بحالها و ارخال بالها و ادوم لجمالها فإن المرأه ریحانه و لیست بقهرمانه و لا تعدو بکرامتها نفسها و خصوصاً بسط آخر، که این عباراتی است که در همین خطبه در همین وصیت وجود داره، این فراز تو همین وصیتی که تو نهج البلاغه است وجود داره. بعد این که اینو نقل میکنه، بعد کافی اینجوری میگه، میگه احمد ابن محمد ابن سعید عن جعفر ابن محمد ابن الحسنی عن علی ابن عبدک عن الحسن ابن ظریف عن الحسین ابن علوان عن سعد ابن طریف عن الاسبغ عن امیر المؤمنین مثله الا انه قال كتب عليه السلام بهذه الرساله الى ابنه محمد. تمام اینایی که به ابنه محمد گفتن به یه جا برمیگرده، اینا رو که ما نگاه میکنیم به یه جا برمیگرده، یعنی اونایی که اون روات آخریشون عین همان گفتن ابن محمد، اینا متفردن، اما بقیه همه گفتن الا ابنه الحسن. اون وقت اینجا مثل محقق توستری صاحب قاموس الرجال که میگه شیخ طوسی، نجاشی و اینا گفتن راوی این حدیث یعنی مخاطب این حدیث محمده، من نمیدونم این از کجا ایشون استفاده فرموده. خب تون نجاشی و توی فهرست که این خطبه رو نقل نکرده، این وصیت رو نقل نکرده، خب ممکن ناظر باشن به اون رساله اخرى، این که ابن طاووس فرمود کلینی در الرسائلش دو تا وصیت رو نقل کرده، یکی الی ابن الحسن و یکی موجزتر از اون الی ابن محمد ابن حنفیه، و این لا بحثه که بعضی فرازها مشترک بین هما باشه، همونجا باشه همونجا باشه. فلذا نمیتونیم بگیم شیخ طوسی هم میفرماید یا نجاشی میفهمد که الی ابن محمد ابن حنفیه است. از کجا شما در دست آوردید که همین را که در نهج البلاغه از ایشون داره اینجوری میفرماید؟ نه، اون یکی اوشاد داره میفرماید. خب این به خدمت شما عرض شد که میخوام حالا این نتیجه که اینجا میخوام بیارم، اینا که خیلی دقیقه قدش تو پرانتز بود به مناسبت اون بحث قبلی، آیا این دیگه وابسته به افراد میشه؟ اگر شما از این که این چهار طریق ایشون دارن و احتمال این که اینایی که تو این طرق هستن خودم های غیر مرتبط با هم هستن و مشترک هم نیست که میگه مثلا راوی آخر مشترکه، همه روات آخراشون مختلفن، آیا آدم اطمینان پیدا نمیکنه به این که این جعلی، سهوی، نسیانی، تعمدی؟ فلذاست که با توجه اگر اطمینان شخصی برای شخصی پیدا بشود که اونایی هم که اون عسکری نقل کرده به طرق الاربعه بل طرق الخمسه، درست اون پنج طریق گفت، اون طریق پنجم درست گفت الی ابنه محمد محمد، اما متن همین است، خب پنج طریقشون داره نقل میکنه و ایشون داره میگه نقل اون با این تفاوتایی داره، سید طاووس داره شهادت میده، اون نقله با این تفاوت داره. اینه که اینجا ما گیر میکنیم، یعنی این شبهه حلش برای کسی که اطمینان پیدا میکند به حسب حساب احتمالات که اون نقل عسکری هم نقلهای معتمدون علیه است. بنابراین ما علم اجمالی پیدا میکنیم. علم که داریم اینجا میگیم از باب مسامحه است، یعنی حجت اجمالی پیدا میکنیم به خاطر شهادت ابن طاووس رضوان الله علیه که این دو نقل معتبر یه تفاوت‌هایی بینشون وجود داره، اما اون تفاوت‌ها چیست خبر نداریم. بنابراین چون اینو خبر حجت پیدا می‌کنیم برایش، به این فراز نمیتونیم الان استدلال بکنیم و بگیم بله حتما این فراز صادر شده و همین جوری هم که الان تو نهج البلاغه هست بوده، پس اطلاق داره، شامل همگان میشود. بنابراین استدلال به این روایت از این نظر مناقشه داره و مشکله. حالا اینجا البته جای کاره که شما عزیزان در مسئله بیشتر غور کنید. همین غور در همین تک تک مواردی که پیش میاد انسان رو متضلع میکنه در امور، چون باید مراجعه بکنه، اسناد رو ببینه، فکر کنه، شواهد و قرائن رو تجمیع کنه. اینا همش باعث میشه که آدم در این امور وارد بشود. اینا کلاس جدا نمیخواد، در ضمن همین ابحاث که آدم وقتی مراجعه میکنه این امور براش حاصل خواهد شد. بله آقا نیست، اگه پیدا کنید خیلی خوبه، یک بررسی های عمیق که حالا یه جایی هست، اگه شما بتونید از زواجر و بل چیز رو پیدا کنید و نسخه خوبی از او پیدا کنید، اون خوبه که حالا ببینید اون چجوریه، در اون هست در اون نیست. این یک فحصی میخواد. علل الان علل حساب باز فتوای نهایی اینه که فحص باید کامل بشه، یعنی از اون کتاب رو باید ببینیم پیدا وجود داره یا وجود نداره، یه نسخه صحیح یا معتمدی از اون کتاب رو ببینیم پیدا میکنیم یا نه، بعد مقایسه کنیم بین او نقل اون و اینجا، ببینیم اینجا در این فراز اختلافی وجود دارد یا اختلاف وجود نداره، یعنی اون علم اجمالی ما، حجت اجمالی ما منحل می شود یا منحل نمی شود بعد از مقایسه.
عبارت نقل تفاوتن،
بله
یه تفاوتی
جنسه.
خب
من
از کجا معلوم
یه تفاوت هم کفایت میکنه؟ شاید همینجا باشه تفاوت. نه این غیر محصوره که نیست، خود به سنسر
عظیم روایت.
آقا کسی که اینو شده غیر محصوره نمیگه که، یک روایت مثلا فرض کنید سطری رو که نمیگن شده غیر محصوره. بله نه اینجا اینجور نیست، ایشون شاهد عادل داره میگوید من مقایسه کردم بین این و اونا، دیدم تفاوت وجود داره، تفاوت‌ها رو براتون نقل نمی‌کنم، اینو نقل می‌کنم. درست؟ خب پس او داره شهادت میده بین او و تفاوت است. اون تفاوت‌ها پس بنابراین چیه؟ آیا شاید مضر به معنا باشه؟ شاید اصلا این نبوده اونجا. اگر به این برگرده، اینجا این نکته رو عرض بکنم، اگر به این برگرده که اونجا شاید نبوده و اینجا باشه، تقران هم بین زیاده و نقیصه میشه، تقران هم بین زیاده و نقیصه میشه. یعنی اگر در اون نبوده نقل اون چهار طریق، اون پنج طریق، این جمله مبارکه در اونا نباشه، ولی در نقل سید رضی در نهج البلاغه و مثلا توحف العقول باشه، خب تقران هم بین زیاده و نقیصه میشه. در تقران هم بین زیاده و نقیصه اقوالیست. یه قول این است که اصل عدم زیاده است، یعنی اصل اینه که اونی که اضافه آورده زیاده نکرده، خودش از جیب خودش در نیاورده، اصل عدم زیاده است. این گاهی این اصل عدم زیاده است رو بد جور تلقی ازش میگه، یعنی اصل عدم اون زیاده هست، یعنی اصلی که اون نیستش. نه، اصل عدم زیاده میخواد اثبات کنه که اینی که اضافه وجود داره، یعنی زیاده کردن از طرف ناقل رخ نداده و داره درست نقل میکنه، و اون کسی که نقل نکرده سهو کرده. چون آدم معمولا صرف میکنه چیزی رو یادش میره بگه، نه اینکه صرف میکنه اضافه میکنه از جز خود جیب خودش چیزی در میاره اضافه میکنه. این خیلی نادره وقوعش، اما اینکه یادش بره نگه این زیاد. بعضیا به خاطر این از زمان شیخ طوسی قدس الله در کتابایشون هم هست و تا متأخرین ادعای اصالت و عدم زیاده رو قبول داره، همه اینجا ها میگن از عدم زیاده. ادعای مثل حضرت امام قدس الله رو میگن این قاعده عقلایی نیست، یه زن ایجاد میکنه، این زن لعتباره به و در دوران هم بله زیاده به نقیصه. بعضی مثل آقای نائینی تفصیل قائل شدن در دوران هم بله زیاده به نقیصه که تارتن اون زیاده یه زیاده است که بر حسب ارتکازات و عادات ذهنی انسان و نظائر و اشباه اون جمله یه زیاده است که بعید هم تو به زبون بیاد. مثل این که این کلمات قصاری که شما میبینید مثلا لا رهبانیت فی الاسلام، لا نجس فی الاسلام، لا نمیدونم چیه فی الاسلام، لا چیه فی الاسلام، اینا زیاده. آدمی که با اینا معنوس باشه، محدثی که با اینا معنوسه، بعید نیست لا ضرر و لا ضرار، چون میدونی لا ضرر و لا ضرار اونجا دو تا نسخه است، لا ضرر این دو تا نقله، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا ضرر و لا ضرار که بدون فی الاسلامه، چون این فی الاسلام معنا رو عوض میکنه. خب لا ضرر و لا ضرار ایشون فرمود این فی الاسلام اینجا دوران به زیاده نقیصه نمیاد. چرا؟ چون این فی الاسلام یه چیزی است که انقدر اشباه و نظائر داره بعید نیست راوی همینجور به ذهنش و به زبونش جاری شده باشه این جور جاهاشون. و باز تفسیر دیگه این است که یه وقت هستش که اون طرف که نگفتن چهار نفرم پنج نفرم اونا نگفتن، این یه نفر اومده گفت. باز اینجا عقلا میگن حرف این یه نفر رو برای مقدم میذاره. میگم این چهار نفر این پنج نفر همه سهو کردن، نسیان کردن، حذف شد، این آقا یادش بود گفت. باز اگر ما قبول کنیم در دوران هم بین زیاده و نقیصه از عدم زیاده هست، در جایی است که اون اصحاب نقیصه متوفر نباشن، افراد زیادی نباشن. اگه اون طرف افراد زیادی هست و بدون این فراز دارن نقل میکنن، این آقا اومده با اضافه داره نقل میکنه، آیا اقلا سیر اقلا در اینجا اینه که حرف اینو برای مقدم میدارن؟ درسته، چون مبنای از اصالت و عدم زیاده این است که فراموشی در اضافه کردن به نسبه به فراموش کم کردن به قول ایشون چیه؟ خیلی درصدش کمه. این حرف کجا درسته؟ درصدی که اون طرف کم کردن ها یه نفر باشه، اما اون کم کردن ها خیلی زیادن اونجا نه، چون صحب از عده کثیر. بنابراین و ما نحنفی این چنینیه، پنج تا طریق اگه بدون این گفته باشه، بله اگر همین، چون احتمال میدیم، پس بنابراین نمیتونیم تیر به تاریکی بزنیم که شاید اینجوری باشه، نمیتونیم بگیم انشاءالله نیستش که، حجت میخواد، پس بنابراین لالا اینجور باشه. این شهادت اجمالیه ابن طاووس برای ما دردسر درست کرده، این شهادت اجمالیه ایشون که داره میفرماد بین این فرق. بنابراین الهونا الان ما نمیتونیم استناد به این روایت کنیم. و اما یک اشکال آخری هم که وجود داره که با این اشکال دیگه بحث این روایت تمام بشه، اشکال آخری نیست که خیلی حالا ثبت و سلمنا که این متن صادر شده و امینه، اما اشکال این است که این متن مورد اعرازه، حالا یا مشهور یا متفق علیه. چرا؟ چون واو گفتن ظهور در چی داره؟ واو هم در ادب گفتن هم در اصول، واو ظهور در جمع داره. مثلا اگه گفت ان افترت اعتق رقبتا و اطعم 60 مسکینا، چی میفهمید مزش؟ میفهمید جمع رو. اگه افطار عمدی کردی باید هر دو رو انجام بدی. پس واو دلالت بر چی میکنه؟ بر جمع میکنه. اینجا حضرت داره چی میفرماد اگه این نص این وارد شده باشه؟ و انکر المنکر به ید کبل سالک، اگه دیدی یک کسی منکر رو انجام میده هم با زبانت هم با اعمال قدرت معن با هم انکار کن، هم بهش بگو لا تفعل، هم مثلا یه سیدی بهش بذار معن. و حال اینکه این لا یفتی بهی احد، پس بنابراین معرضون عنه اصحاب هست، یا حد اقل بگیم مشهور اگه دست کم بگیریم. بنابراین این مطلب، این اشکال، از این اشکال ممکنه حالا خوب جوابشو عرض نکنم، شما تفکر رو در این که از این شبهه چجور میتونیم تخلص کنیم فردا انشاءالله دیگه چون شده وقته.